بسم الله الحمد لله صلى الله وعليه الطاهرين ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دو فرع گذشته کسانی که جواز احرام قبل از میقات لکل شهر میگویند تمسک به اطلاق صحیحه معاویت ابن عمار کردند، کما این که در فرع دیگر که احرام قبل از میقات لکل عمرت میگویند تمسک به اطلاق کردند. کسانی که جواز احرام قبل از میقات مخصوص به عمره رجبیه میدانند، میگویند نه صحیحه معاویه اطلاق دارد نه موثقه اطلاق دارد. مفاد ادله اختصاص حکم به عمره رجبیه است. کما این که مفاد ادله عمره رجبیه مندوبه است، از دو بود اختصاص میگویند، لکل شهر نیست، اختصاص به رجب داره، لکل عمرت فی رجب نیست، اختصاص به عمره رجبیه مندوبه دارد. ادله این حرفا در سه بس تقدم الکلام، من جمله از مطالبی که عرض شد متاسفانه رفقا مراجعه هم نمی کنن. عرض شد در عمره رجبیه رده مندوب این جمله به چشم میخورد و کثیر من الاصحاب لم یتعرضوا، که از این جمله و کثیر من الاصحاب ما دو برداشت فقهی کردیم، یکی این که تجدید بشود خوب است، دیگر این که در این مسئله تمسک به اجماع غلط است. این کلمه جواهر جلده 18 صفحه 124 مما قیل من انه لم یتعرض کثیر من الاصحاب، این یک مورد. مستمسک جلد 7 صفحه 465 فإن الحكم لم يتعرض له كثير من الأصحاب، ریاض جلد 6 صفحه 175 کشف اللسان صفحه 380. از اون نو به این که مبدأ این حرف کشف اللسان باشه، لذا جوال میگه وقیله، مستمسک وقیله نمیگوید، ریاض میگوید وقیله، اینا متأخر از کشف اللسان. فعلیه با این که این چهار نفر از فقها ها این جمله را فرموده اند، نه اعتمادی به اجماع می شود کرد، نه اعتمادی که به این که مسئله ذات قول واحد باشد می شود کرد، بلکه استفاده می شود که ممکن است قریباً که مسئله اتفاقی باشد، اختلافی باشد، یعنی احرام در عمره رجبیه قبل از میقات اختلافی باشد. فعلیه تجدید لابد منه، برای اینکه میخواد داخل مکه بشه بدون احرام. اگر در واقع جایز باشد محل احرام است، اگر در واقع جایز نباشد در میقات هم که محرم نشده، نتیجه این آقا وارد طواف بدون احرام می شود و این فرض این است که میخواد طبق تمام اقوال علما عمل بکند. فقط راهش این است که تجدید احرام در میقات به قصد قربت مطلقه کند. در مسئله سه اموری بحث شده است، منها عبور از مواقیت بدون احرام جایز نیست، مثل شجره میرسد محرم نمیشود رد میشود، جوفه میرسد محرم نمیشود رد میشود، قرن منازل میرسد محرم نمیشود رد میشود، این کار لایجوز. دلیل بر این که این لایجوز است، اولا اجماع هست کما ترا فی الجواهر صفحه 125 لا یجوز و تأخیر الاحرام اختیارا اجماعا به قسمیه و نصوصا. دلیل دوم بر این حکم توائف من الروایات است. طائفه اولا خود روایات توقیت است بدون اینکه صدر و ذیلی داشته باشد. که مفاد این روایات این است: المواقیت خمسه، از شجر میقاتون، الجحف میقاتون، یلملم میقاتون. هیچ صدر و ذیلی هم ندارد، که واقعا هم ندارد، اگر دارد ارتباطی ندارد. خب این مفادش این است که به دلالت مطابقی وجوب احرام در شجره، به دلالت التزامی قبل و بعد نمی شود. برای چی میقات قرار داده؟ مرکز حرکت اینجاست، معناش این قبل و بعدش جایز نیست. به دلالت مطابقی وجوب احرام در شجره هست، به دلالت التزامی حرمت احرام قبل از شجره، حرمت احرام بعد از شجره هست. که از این قبیل است حدیث یک، حدیث پنج، حدیث شش، حدیث هفت، حدیث هشت و غیره از باب یک از مواقیت وسائل جلد هشت. طائفه دوم روایاتیست که میگوید احرام بعد از میقات حرام است. که از این روایات است وسائل جلد هشت باب یک از مواقیت حدیث سه و باب شش از مواقیت حدیث سه ایزه. که موضوع در این روایات احرام بعد از میقات است. لا ینبغی لمعتمر ولا لحاج ان یحرم بعدها. احرام منهی عنه است، احرام بعد از میقات منهی عنه است. طائفه سوم روایاتی است که با احرام کار ندارد. مفاد این روایات این است که عبور از میقات بدون احرام حرام است، تجاوز از میقات بدون احرام حرام است، که عبور و تجاوز می شود با احرام دو فرسخ بعد از میقات باشد، می شود بدون احرام باشد، همینجور برود به مکه. منهیون ان تجاوز است، عبور است، نه با میقات در احرام با در میقات کار دارد، نه احرام در دو فرسخی بعد از میقات. فعل نیست منهیون ان، تجاوز است، عبور است، فعل احرام نیست، نهی به احرام نخورده است. که این تجاوز قد یتفق 2 کیلومتر بعد از میقات محرم می شود، قد یتفق که اصلا محرم نمی شود، اصلا احرامی انجام نمی دهد. کنز این قبیل است. وسائل جلد 8 باب 1 از مواقیت، حدیث 2 ولا تجاوز خان، این عبارت است. تجاوز منهیون ان است، با احرام کار نداره. ولعل از این قبیل است حدیث 3 از باب 6 یا حدیث 6 از باب 9 اگر رفاق لطف کنند پیدا کنند این دو با. ولا تجاوز الجفته بلا احرام، تجاوز منهیون ان است، کلمه جفه داره. نتیجه ما ذکرنا این است که کل مباحث این مسئله که کمم نیست حول این عناوین است. اگر احرام در میقات واجب باشد، بس دارد، وجوب تکلیفی است یا شرطی، خودش بحث مفصلی دارد. اگر احرام باشد، نهی از این احرام مولوی است یا تشریعی یا ارشادی، خودش بحث دارد. اگر مسئله تجاوز باشد، برگردد به اون دو یا نه، این خود مستقلا حساب بشود. که کل این عناوین در برگشت، که آیا این شخص گناه کرده یا نکرده، خیلی اثر داره. لذا این عناوین را کما ذکرنا، هر سه عنوان را بنویسید، روایاتش را بنویسید، در اطراف روایاتش تأمل کنید، فروق بین این عناوین را ملاحظه کنید. نتیجه ما ذکرنا، دلیل بر این عدم جواز، اولا اجماع و ثانیاً طوائف من الروایات. این اولین مسئله است که سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه در مسئله 3 از احکام مواقیت اشاره کرده است.
چون این بحث جفته اونجا دو جا تو اصلا اشاره شده، یک لا یا جا به زن جفته لا
بله. این باب چنده؟
حدیث 3. یکی هم باب 16 حدیث 2.
جزاکم الله خیر. هم پس باب 6 حدیث 3 درسته که من یادداشت کردم، 16 را به چشمم نخورده، اما یک حدیث است در دو باب آمده. نتیجه ما ذکرنا فی الجمله مطلب یک عدم تجاوز است، دلیل اون للاجماع اولا وللروایات ثانیا با توضیحاتی که در مطلب 3 و 4 خواهد آمد. این هم مطلب است که در مسئله 3 مطرح شده است. مطلب دوم این است که تجاوز از میقات بدون احرام که حرام است برای چند طائفه هست، برای کیها تجاوز از جوفه بدون احرام حرام است؟ سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه به 3 مورد و 3 طایفه اشاره کرده است و در 1 طایفه که اختلافی است نظر خودش رو بیان کرده است. 1، کسی که میخواهد عمره تمتع انجام بدهد لا یجوز العبور. 2، کسی که میخواهد عمره مفرده انجام بدهد لا یجوز العبور که جامعش لمن یرید و نسک است. کسی اگر به قصد حج یا قصد عمره برود این 2 طایفه این حرمت براشون ثابت است. حجاج 1، معتمرین مثل عمره تمتع، عمره مفرده، عمره مفرده واجب، عمره مفرده مندوبه، این افراد لا یجوز العبور. 3، لمن یرید و دخول فی مکه، کسی میخواد به قصد نسک نمی رود اما داخل مکه میخواهد بشود، کسی که از میقات عبور میکنه به قصد این که داخل مکه بشود، عبور این از میقات حرام است ولو قصد نسک هم نداره. خانش در مکه، میخواد از جعفر رد بشود برود به خانش. کسی که اراده دخول در مکه دارد این نمی شود. پس این 3 طایف تقریبا مسلم است که مشمول حکم عدم جواز است. طایفه 4 که تقدم الکلام و سیعتی در ذیل همین مسئله که سیدون الاسناد اینجا آورده، ما قبلا گفتیم اگه کسی میخواهد برود در تنعیم کار دارد، میخواد بره و سیگار بخره برگردد، این احرام برش واجب است یا نه؟ کسی که میخواهد داخل حرم بشود، داخل مکه نمیخواهد بشود، نیم متری به مرز مکه میخواد برگرد، اونجا مغازه است میخواد برود کتاب بخرد. آیا لمن یورید و دخول فل حرم دون مکه این احرام برش واجب است یا واجب نیست؟ این مسئله است که اختلافی است، که سابقا هم ما به این مسئله اشاره کردیم، بلکه مفصل بیان کردیم. سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه در مورد چهار میفرمان واجب نیست، یعنی از جوفه این میتواند بدون احرام برود، در تن این کتابش را بخرد و برگردد. دخول در حرم منهیون ان نیست بدون احرام، گرچه جملتون من الروایات هم دارد. فعلیه مطلب دوم در مسئله سه تنقیح موضوع این حکم است، حرمت دخول وضعاً یا تکلیفاً برای چند طایفه است. سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه فرموده است برای سه طایفه است، برای یک طایفه واجب نمی باشد. در صحیفه شریفه به این جمله رسیدیم: ما یلق شیطان من تمنی و تزنی. تمنی که یکی از القاعات شیطان است، فل جمله بیان شد راه دفع اون بیان شد. مورد دوم تزنی است، بدگمانی، زن، نزن اس، بعض از زن اس. این کلمه در با مشتقاتش تقریبا متجاوز از 60 مورد در قرآن آمده است. به مناسبت حسن ظن به خدا در قرآن این کلمه آمده است، به مناسبت سوء ظن به خدا این کلمه در قرآن آمده است، به مناسبت حسن ظن به مؤمنین این کلمه در قرآن آمده است، به مناسبت سوء ظن به مؤمنین این کلمه در قرآن آمده است، که مجموع این موارد از 60 مورد بیشتر است. در آیه 12 از سوره فتح، در همین آیه 3 مرتبه این کلمه آمده است. آیه 12 از سوره فتح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. این کلمه سه مرتبه در همین آیه آمده. این آیه مربوط به جریان حدیبیه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حرکت به حدیبیه که بیعت رضوان است، 1000 خورده جمعیت از مدینه داشت و اشاعره هم اعلان کرد بیایید. اشاعره لعل بعضی هاشون همون اعراب و اشد و کفران و نفاق هم باشن، تقریبا همه یا اکثرا گفتن این سفر برگشت نداره، خدا به پیغمبرش قول داده اینجا گیرشون میاندازن. دلیلشون هم این بود که مشرکین تا اطراف مدینه آمدن این همه جنگ کردن، حالا اینا میخوان برن تو دهن مشرکین چجوره برمیگردن؟ میخوان برن حدیبیه محرم بشن برن مکه، اونا کنار مدینه کاری نتونستن بکنن یا کشته دادن، اونجا که دهن مشرکین است چی کار میشود کرد؟ بل زننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. این خیال رو شیطان در ذهن اینا انداخت و زین ذلک فی قلوبهم. خسرو زن که آمد دیگه شیطان هم خیلی دست با می کنه. این فکریه غلط در ذهن اینها چی شد؟ به خدا و پیغمبر رو همه سوء زن پیدا کردن که این سفر تمام میشه، ما از جامون حرکت نکنیم. تقریبا اشاعره نیامدن، ننوشتن چند نفر آمدن، نیامدن. تا جریان حدیبیه واقع شد و ختم به خیر شد و بیعت رضوان شد و احدی از مدنی ها سرشون هم شاید درد نگرفت، گوششون هم خون نیامد، ما ترتیبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین داد با اون صلحی که انجام شد، روایاتش هم خوندیم که پیغمبر محرم هم شد، یکی از احرامار هم عوض این بود، احرام قضا همین بود، خوندیم در یک روایت قضای عمره حدیبیه بود. اون جریان به نفع اسلام و مسلمین انجام شد، برگشتن. این اشاعر آمدن از خواهی کردن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که یکی گفت آقا وقت درو بوده، یکی گفت آقا وقت آرام بوده، یکی گفت آقا کشم به زمین بوده، پشم به زمین بوده، یکی گفت زن و بچه‌م کسی نداشت، همین عذرایی که بی تفاوت ها همیشه دارن. آمدن به اصطلاح عذرخواهی کنن به این آیه. خداوند متعال به پیغمبر فرمود بهشون بگو بل زننتم ان لن ینقلب الرسول، بچه و کشک و پش نبوده، شما سوء زن پیدا کردید، شما بدگمان شدید، شما با این اعتقاد که این لشکر بر نمیگرده نیامدید. وزوی نزاله که فی قلوبه، غرن شیطان هم در این وقت کمکشون میکنه. نزا خداوند متعال میفرمدید این سوء زنی که پیدا کرده، این بدگمانی که پیدا کردیم، کارهایی که به دنبال بدگمانی انجام دادیم، اول سوء زن نست، بعد از سوء زن اثر متلد، اگر میخواد برود نمیرود. اگر میخواهد دروغ بگوید دروغ میگوید، اگر میخواهد غیبت بکند غیبت میکند. تمام اینها دنبال بدگمانی، خود اینها از محرمات هست. انسان وقتی که بدگمان شد به زید، دنبالش معرکه هست، تهمت میزند، غیبت میکند، دروغ میگوید، نسبت بد میدهد. بدگمانی به دنبال ضعف نفس است، که ضعف نفس که بود، القاعات شیطان کار خودش را میکنه. ابتدا هم بدگمانی است، بعد دنبالش میره تحقیق میکند، تحقیقاتش هم بدتر از اصلشه، به دنبالش دست به کار میشود و تزن، یعنی عمل بزن کردن، عمل بگمان بد کردن. عمل بگمان بد چیست؟ دنبالش نرفتن به جنگ است، دنبالش مخالفت و رسول است، دنبالش فحش است، دنبالش غیبت است، دنبالش تهمت است. و زیر زاده کفی قلوب بکن. بعد خداوند میفرماید که نه، این حرفی که شما میزنی خلاف واقع، نه بچه ای در کار بوده، نه کشکی در کار بوده، نه پشمی در کار بوده، شما با این گمان بد آمدید جلو و بدانید خسارتی کردید که و کنتم قوما بورا، که مخالفت رسول هلاکت است. این یکی از آیاتی است که در مورد سوء زن هست، از 60 آیه آیات شاید بیش از این تهدیدم باشد. این یک آیه بود که در رابطه با کلمه و تزنی، روایات هم درباره سوء ظن به خالق، سوء ظن به مخلوق زیاد است. خود سوء ظن، مفاسد سوء ظن، راه فرار از سوء ظن. حالا یک کسی به کسی سوء ظن پیدا کرده، خودش هم بدش میاد از این سوء ظن، چه کار بکنه که نجات پیدا کنه؟ یک راهی امام سجاد علیه السلام نشون داده که هفته بعد میخونیم، اما در روایات چند طرق برای دفع این مشکل آمده. یکی از اون طرق این است که روایات هم داره، به اینکه اگر به کسی سوء ظن بردید دنبالشو نگیرید دیگه، رها میشه. دنبالشو نگرفتید رها میشه. شما سوء ظن پیدا کردید که این آقا دزدی کرده، مجرد اختیارش که مشکلی نداره، این خیال دنبالش رو نگیرست، از این او سوال نکن. خب این ماشین را از کجا آورد؟ این کتاب را از کجا آورد؟ این خانه را از کجا آورد؟ این پول را از کجا آورد؟ دنبال این سوء ظن بدگمان شده که این دزدی کرده، دنبالش را نگیر، راه میشه. لذا میفهمن راه فرار از بدگمانی تغییر نکردن، همین در مرحله خیال باقی میمونه. اگر رفتی تحقیق کردی این مشکل هست، همون که در بعضی روایات راه این که انسان مبتلا به بدگمانی دیگران نشود چیه؟ این هم باب مفصلی دارد. اتقو من مواضع تو همه، این یکی بلکه از بزرگترین طرقی است که انسان خودش را مبتلا به بدگمانی دیگران نکند. روایتی به نظر در جامع سعادت جلد یک صفحه چند مرحوم نراقی نقل میکنه که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با یکی از عیالاش صفیحه بود بنت اختر صحبت میکرد، یکی از اصحاب عبور کرد، حضرت بهش فرمود بیا. آمد بهش گفت این خانم منه که من باهاش صحبت میکنم، اونم زرنگی بود از اصحاب رو. آقا ما که نسبت به شما دیگه این حرفا رو نداریم، احتمالش هم نمیدیم که شما با اجنبیات اینجور سخن بگویید. پیغمبر فرمود درسته، تو احتمالش هم نمیدی، ولی شیطان قوی تر از شمایی، از همینجا امور کردی، شیطان مسلط برد میشه. میگه این زن کی بود که پیغمبر با او صحبت کرد، این دو سوء زن میشه. بعد از این مرحوم نراقی نتیجه خیلی خوبی میگیره، میگه ببینید رسول خدا که نسبت به اصحابش این کاری میکنه، ما اهل انقیال نکنیم گل سر سبتیم دیگه، همه به ما خوش بینن. میگه اونی که با اهل علم بده بد است، اون کسی که بدگمان است بدگمان است، خیال نکنین همه ما رو گل سر سبد میدانه. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه رفتار میکند برای دفع سوء زن، ماها باید بیشتر مواظب باشیم. ولل کلام تتمتون